شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. به ساعت 22 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم برنامه صدای دانشجو رو همراهی کنید.
این چه وضعیتیه؟ آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که 3 برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، وسایل رو داخل ماشین میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو را بشن.
از امید تا تلاش‌های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می‌شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه صدای دانشجو در خدمت شما هستیم. بنده حمیدی یزدانیان در خدمت جناب زمانی تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود. ۳۰۱۰۳۵ میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شماست و پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هست. برنامه ما علاوه بر سایت رادیو گفتگو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون بخش پخش زنده رادیو گفتگو قابل شنیدن هست. هیئت علمی خاموش و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها اطلاق می شود که فعالیت پژوهشی قابل توجهی نداشته و یا تعداد مقالات منتشر شده آنها بسیار کم است. این موضوع در بسیاری از دانشگاه های جهان از جمله ایران به عنوان یک چالش جدی مطرح شده است. بسیاری از اعضای هیئت علمی به دلیل حجم بالای تدریس و فعالیت‌های آموزشی فرصت کافی برای انجام پژوهش ندارند. نبود بودجه کافی برای پژوهش، دسترسی محدود به تجهیزات آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای و عدم حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی می‌تواند مانع از فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی شود. نبود انگیزه کافی، نبود سیستم پاداش مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی و عدم حمایت از سوی مدیران دانشگاه‌ها می تواند منجر به کاهش فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی شود. از اعضای هیئت علمی به دلیل عدم آشنایی با روش‌های پژوهش و نوشتن مقاله نمی‌توانند فعالیت پژوهشی خود را به نتیجه برسانند.
سخن سردبیر
هیئت‌های علمی در دانشگاه نقش اساسی در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دارند و به عنوان عوامل اصلی پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی در ایران و جهان شناخته می‌شوند. با این حال، گاهی چالش‌های نظیر عدم تعامل مؤثر با دانشجویان، تمرکز بیش از حد بر تدریس نظری و کمبود ارتباط با صنعت ممکنه مانع از تحقق این نقش‌ها بشه. برای تقویت این جایگاه نیاز است که هیئت‌های علمی به طور فعال‌تری در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دخالت کنند. یکی از اولین اقدامات ضروری ایجاد فضای الهام بخش برای دانشجوهاست. هیئت‌های علمی باید فرصت‌های پژوهشی و نوآورانه رو به دانشجوها معرفی کنند و اونها رو به سمت پژوهش‌های علمی سوق بدن. همچنین ارتباط با صنعت باید در اولویت قرار بگیره. هیئت‌های علمی میتونن با همکاری بخش‌های صنعتی از طریق پروژه‌های مشترک و حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نیازهای واقعی بازار شناسایی کرده و دانشجوها رو با چالش‌های دنیای واقعی آشنا کنند. این همکاری‌ها میتونه در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های مهارت افزایی و حوزه‌های تخصصی باشه که هم به صنعت و هم به دانشجوها کمک کنه. در نهایت فراهمسازی امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب، مشوق‌های مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای همکاری با صنعت از دیگر راهکارهای مؤثر برای تقویت نقش هیئت‌های علمی در دانشگاه هاست. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی و همچنین نزدیک‌تر شدن دانشگاه‌ها به نیازهای روز جامعه و بازار کار باشد. علاوه بر این باید نسبت تعداد اساتید دانشگاهی و هیئت علمی به دانشجوها هم بیشتر باشه و دسترسی دانشجو به اساتید متخصص فراهم باشه.
خب تشکر میکنم از سخن سردبیر و موضوع اولیه‌ای که ایشون فرمودن، در خدمت شما هستیم. من قبل از این که برنامه رو آغاز بکنیم و در خدمت اساتید عزیز باشیم و پیرامون موضوع مورد بحثمون شروع کنیم به صحبت کردن، یه خواهش دارم از عزیزانی که صدای ما رو میشنون، حتما اگر میتونید برق رو یه مقداری کمتر مصرف بکنیم، برقهای اضافه رو حتما خاموش بکنید و دمای محیط رو هم اگر که امکان پذیر هست براتون، بالاخره با یه لباس گرم پوشیدن میشه بالاخره یکی دو سه درجه کمترش کرد، با توجه به شرایطی که ما داریم، تعطیلی هایی که وجود داره، ناترازی هایی که وجود داره، لازمه همه کمک بکنیم که انشالله بتونیم از این بحران عبور بکنیم. پس یک، لامپ اضافی رو حتما خاموش بکنیم. دو، دمای محیط رو سعی کنیم دو درجه، حداقل دو درجه کاهش بدیم که بتونیم یه مقداری صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشیم. خب خدمت اساتید گرامی، من خیلی مقدم عرض میکنم، عرض سلام و خدا قوت دارم. در خدمت جناب دکتر منوچهر مرادی سبزوار هستیم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، و دو تن از عزیزان دانشجو، جناب آقای امیررضا مالکیان، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر پژوهشکده صدر دانشگاه امام حسین علیه السلام، و جناب پیام سپهوند، دبیر آموزش واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان. مهمان تلفنی هم داره، در طول برنامه ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود و در خدمتشون خواهیم بود و نظرات مهمانان تلفنی رو هم خواهیم شنید. من بالاخره به رسم ما که از بزرگتر شروع می‌کنیم، خدمت های دکتر مرادی هستیم. می‌خوام جناب دکتر مرادی مقدمه‌ای رو بفرمایند، ما بالاخره موضوع بحثمون و اون کلید واژه اصلیمون هیئت‌های علمی خاموش هست. این کلید واژه رو یه مقدار در موردش صحبت بکنیم، کیفیت اساتید، معیارهای ارزیابی اساتید در دانشگاه‌ها و مجموعه حالا وزارت علوم و هم وزارت بهداشتشون، بحثمون فراگیر صرف وزارت علوم نیست، کل دانشگاه‌های چه علوم پزشکی و چه غیر علوم پزشکی رو شامل میشه. در مورد این یه مقدار صحبت بکنیم، یه مقدمه رو داشته باشه جناب عالی، بعد انشاءالله در خدمت بقیه عزیزان هم خواهیم بود و بتونیم شاید این دو ساعتی که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم این بحث رو یه مقداری تجزیه و تحلیل کنیم، ابعاد مختلف این بحث هیئت‌های علمی خاموش رو بدونیم، دنیا چی کار کرده، ما چی کار میکنیم و چه پیشنهادات و راهکارهایی وجود داره بر بهبود این وضعیت. در خدمتون هستیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. خیلی ممنون از مدیر برنامه که بنده رو دعوت کردن. ابتدا که گفتن هیئت علمی خاموش، برای من اول سوال شد که این ترم به چه معناست و یه مقدار طبق معمول دانشجویان جدید با چت جی پی تی و اینا آشنا هستن، سرچ‌های مختلفی انجام دادن ببینم این ترم چطوری استفاده داری میشه و خب تعریف خیلی مختلفی هم از توش در اومد و تا اینکه قبل از این برنامه در خدمت شما و دوستان که بودم یه مقدار بیشتر پرسیدم و منظور شما رو از هیئت علمی خاموش.
من یه اعتراف بکنم آقای دکتر، من راستش این موضوعی که به من دادن گفتم چقدر من بی سوادم، این همه سال تو دانشگاه بودم، یعنی تدریس کردم، این هیئت علمی خاموش رو تا حالا نشنیدم.
بله بله.
نگفت که معاون پژوهش دانشگاه تهران نشنیدم.
بله. و جالب بود برای حالا اگر دوستان ممکن بود سرچ کنم ببینن هیئت علمی خاموش چه معنایی پیدا میکنه. معانی خیلی مختلفی داره البته، یه معنا هم یا یک برداشت هم نیست. برداشتش این هستش که کسی که با رفتارش بیشتر مقوله آموزش مستقیم نیست، غیر مستقیم افراد برداشت میکنن و افرادی که بیشتر منششون و رفتارشون نشون میده و یه آموزشی رو برای دانشجویان یا دانش آموزان داره. این یک تعریفه و یک برداشته. یک برداشت دیگه که تو زبان انگلیسی بهش شادو تیچر میگن، معلمینی هستن که مراقبن ولی در کنار مراقبن، استاد اصلی محسوب نمیشن و حامی دانش آموز یا دانشجو در آموزششون هستن. این هم یه تعریف دیگه است و تعریف سوم یا برداشت سومی است که شما فرمودید از این باب که اساتیدی دیگه به نظر میاد فعال نیستن، اون فعالیت لازمی که مد نظر هست ندارن و طبیعتاً یه طوری انگار خاموشن، اون موتورشون روشن نشده که اون فعالیت علمی چه در زمینه آموزش و چه در زمینه پژوهش رو داشته باشن. اگر حالا اگه بخوایم یک روشی که در دنیا و در دانشگاه‌های ایران تجربه میشه و کار میشه با اساتید که ببینن آیا استادی حالا چه بهش بگیم خاموش، چه اون باز اون پرفورمنس یا اون بازدهی مناسب رو نداره، طبیعتاً یه سری ارزیابی‌های وجود داره. در زمین آموزشی طبیعتاً ارزیابی‌ها اون چیزی است که دانشجویان در انتهای ترم، در انتهای هر کلاس بیان می‌کنن، نظراتشون رو می‌نویسن. البته بازخوردهای غیر رسمی هم گرفته میشه و داده میشه. یعنی بالاخره اگه شکایت زیاد باشه دانشجویان مراجعه می‌کنن به افراد دیگه، به اساتید دیگه، به ریاست دانشکده، به ریاست دانشکدگان، شاید به ریاست کل دانشگاه ها هم برسه و اعتراض به این سطح بیان میشه. یا حتی تو شبکه‌های اجتماعی چه در خارج چه در ایران شبکه‌هایی هست که یه ارزیابی از اساتید رو پست میکنن به نام نمیدونم رنگ مای تیچر یا رنگ یور فکالتی، یه چنین اسمای مختلفی هم داره. در زمینه پژوهشی طبیعتاً اون خروجی که میتونه معیار باشه دو تا خروجی اصلی وجود داره، یا بگیم سه تا خروجی اصلی. یکی مقالاتی هست که چاپ میشه و هرچی مقالات در ژورنال‌های معتبر تر چاپ بشه اونطوری میشه گفت که این پژوهش قوی تری هست. معیار دوم معیار تعداد دانشجویی هست که فارغ التحصیل میکنن، چه در مقطع فوق لیسانس، چه در مقطع دکترا و حتی در مقطع کارشناسی هم بررسی میشه که چند تا دانشجو پروژه گرفتن با این استاد در دانشگاه‌های مثل دانشگاه تهران که حتی پروژه لیسانس به صورت یک حالت کنفرانس مانند در یک روز ارائه میشه و همه به نوعی باید خودشونو به بقیه عرضه کنن و در کنار هم مقایسه میشن، اونجاست که تفاوت اساتی، تفاوت کارشون با دانشجویان خودشون نشون میده. پس یه مقوله دیگه هم اون مسئله تز هست و اون خروجی تحقیقاتی که در قالب پروژه دانشجویان لیسانس یا کارشناسی، پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد و تز کارشناسی ارشد و تز دکترا گفته میشه. و اون معیار سوم اون مقدار گرانت یا پولی هست که به عنوان قراردادهای پژوهشی میارن. هم در خارج هم در ایران این نوع قراردادها دو وجهه داره. وجهش همین قراردادهایی است که از سازمانهای دولتی و ارگانهای دولتی تأمین میشه که عمدتا مثلا مثل INSF ایران هست، بنیاد علم ایران، یا معاونت فناوری ریاست جمهوری هستش، که اینها بیشتر وظیفه‌شون این هست که یه خط تحقیقاتی رو در سطح کشور هدایت کنن. یه قسمت هم بودجه‌هایی هست که از ارگان‌های خصوصی میاد، مثل شرکت‌های مختلفی که نیازهاشون رو میارن و یک فردی میتونه اون نیاز رو در قالب یک طرح تحقیقاتی پژوهشی حل کنه و طبیعتاً این یه آورده مالی داره و اون آورده مالی هم دوباره یک معیار قرار میگیره که اون معیار هم در زمینه مقالات که از حدود 10-15 سال پیش خیلی روش تمرکز شد که هرچی مقالات بیشتر باشه به ازای اون یه امتیاز بیشتری به استاد داده بشه و یه کفی رو گذاشتن که اساتید بس یه کفی رو داشته باشن که بتونن ارتقا پیدا کنن از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی، و باعث شد که بسیاری از اساتید در این زمینه فعالیت جدی داشته باشن و انتشار مقالات بیشتر بشه، یه مینیمومی رو، یه حداقلی رعایت کنن. متاسفانه در زمینه گرانت ها این اتفاق نیفتاده تا حالا، یعنی ما کف نداریم، شخصی باید حداقل یه مینیمم گرانت رو بیاره و متاسفانه سقف داره از یه سمت دیگه، یعنی از یه حد بیشتر هم بیاره براش در ارتقاش و امتیاز مثبتی حساب نمیشه. و در صورتی که در خارج یکی از معیارهای اصلی همین هستش، به خاطر که بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی هستن و نیاز دارن که درآمد رو خودشون بسازن و درآمد از همین نوع تحقیقات میاد، یعنی وقتی شرکت‌ها، ارگان‌های دولتی میان پولی رو به استاد میدن، اگر یه استادی نتونه در بازه 5 ساله، مخصوصا دانشگاه‌های معتبر و رده یک جهان، اگر استادی نتونه در بازه 5-6 ساله اون مقدار تحقیقات رو، اون مقدار شناسانده شدن در سطح بین المللی، این معیار عددی ما نیستش، معیار این که چند تا پیپر داری نیستش. ما مثلا میگیم بس یه چند تا مقاله داشته باشی، یه سقف 7 امتیاز هم براش گذاشتیم، شما برای این که به مثلا به 24 امتیاز یا 25 امتیاز ارتقا از استادیاری به دانشیاری برسی، بس حداقل 4 تا مقاله داشته باشی حداقل. در خارج اینطوری نیست، یه نفر ممکنه یک مقاله داشته باشه ولی این تکتی که داره و اون که در جامعه شناخته شده است بسیار متفاوته و اون شخص با همون یک دونه میتونه دانشیار بشه یا حتی استاد بشه. در چه شناخته شدن خیلی مهم هست، یعنی جامعه علمی بگه این آدم معتبریه و تأثیرگذار هست. در این حال زمینه مالیش هم نگاه میکنن، طرف بس حتما یه مقدار بودجه آورده باشه، گرانت آورده باشه تا بتونه این ارتقاش انجام بشه و اگر نیاره تو این بازه 5-6 سال خیلی به صورت سخت و جدی برخورد میشه و استاد رو اخراج میکنن از دانشگاه. استادای معتبری رو من دیدم در سطح بین‌المللی از دانشگاه استنفورد مثلا فارغ تحصیل شده، میره دانشگاهی مثل کلتک و بررسی میشه، در عرض 5 سال به دلیلی که اون این دوتا معیار رو به خوبی
نداشته
دیگه عذرش رو میخوان و مجبور میشه بره یه جای دیگه، یه دانشگاه دیگه ای مراجعه کنه.
یه خاطره آقای دکتر بگم وسط صحبت جناب عالی، یه استاد ایرانی مقیم آمریکا شرط اونجا رو داشت تعریف میکرد، اومده بود ایران یه مقطعی برای مسافرتی اومده بود ایران، بعد میگفت که خیلی خوبه اینجوریه فلان، ولی امنیت شغلی نداریم ما، یه ترم بعد کار کنیم برخلاف ما که دیگه کسی استخدام شد، چه حالا در حوزه وزارت علوم چه در حوزه کشوری، حالا ادارات و نهادها و اینها، وقتی استخدام رسمی میشه دیگه مادام العمر خلاصه تا 30 سالشو کامل میمونه تو اون مجموعه، میگفت که ما این امنیت شغلی رو نداریم، یک ترم دانشجو از ما ناراضی باشه، کار آموزشیمون رو درست انجام ندیم، کار پژوهشی رو انجام ندیم، ترم بعدش دیگه خدا حافظ. این یه دغدغش این بود، میگفت که خیلی از اساتید این مشکل رو داریم، ما در فضای کشورهای توسعه یافته این مشکل رو داریم.
البته نگاه کنید، یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که در دانشگاه‌هایی که دانشگاه رده یکی که بیشتر تحقیقاتی هستن، اونا بحث آموزش توشون پررنگ هست، ولی اینطوری نیست که خیلی کلیدی باشه. این نکته اوله. حتی شده مثلا یه استادی طرح تحقیقاتی بزرگی داره و خودش هزینه استخدام یه مدرس قوی رو پرداخت میکنه به خاطر اینکه میخواد تحقیق انجام بده و اون مدرس میاد درس و درس میده.
اون خودش کار پژوهشی،
خود کار پژوهشی انجام میده. البته نه، همیشه نمیتونه این کارو کنه، ولی تو مقاطعی میتونه این کارو کنه. نکته دوم این هستش که رسیدن به این که رسمی بشن، یعنی به اصطلاح تنیور بشن، اون بازه خیلی ترسناکشونه. یعنی تو این 5 6 سال اول از استادیار به دانشیار تبدیل شدن، اون شوخی باهاش نمیکنن. این 6 سال مثل بگم بلدوزر کار میکنن که به نتیجه برسن، هم از نظر مالی، هم از نظر شهرت علمی و پابلیکیشن، و هم از نظر دانشجویی، یعنی از نظر دانشجویی هم بس معتبر باشن. از اون مقطع یه خود خیالشون راحت تر میشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، وقتی شما یه آدم با کیفیت بالا رو استخدام میکنی و 5 سال تحت فشارش میذاری که به یک کیفیت برسه، در صحنه بین المللی تو کنفرانس ها داره مقاله ارائه میده، داره مشهور میشه، داره خودشو معتبر ارائه میده، از اون بودجه‌ای که میاره، اونطور همطور که اطلاعی تو خارج 9 ماه اینا حقوق میگیرن، 3 ماه بس از بودجه خودشون بیارن، یعنی 3 ماه بی پولن، و اون 3 ماه رو بس از پروژه تحقیقاتیشون بیارن. در نتیجه طرف اولا مجبور این کار رو کنه، از یه حدی هم بیشتر نمیتونه بگیره، یعنی اینطوری نیست که سقفش باز باشه، ولی وقتی که تنیور شد، اون ثبات شغلی رو پیدا کرد، به راحتی نمیتونن اخراجش کنن مگر خطای غیر اخلاقی انجام بده، ولی نمیتونن اخراجش کنن. ولی نکته ای از سطح شما، وقتی یک ورزشکار معتبر میشی، میتونی بری همری ول کنی؟ هیچ کس ول نمیکنه. رونالدو چرا الان نمیتونه ول کنه؟ بسیاری از ورزشکارهای داخلی ما نمیتونستن ول کنن. وقتی به یه مقطعی میرسه، شما وقتی دانشیار میشید یا تنیور میشید تو خارج، انقدر شهرت علمی پیدا کردید، انقدر توان مالی پیدا کردید که دوست دارید ادامه بدید، یعنی موتورتون روشن شده، همین خاموشی که شما فرمودید، موتور روشن شده، موتور رو اینرسی که کسب کرده اصلا اجازه توقف بهش نمیده. اونا این رو خود حساب کردن.
متشکرم آقای دکتر. ما یه پیامک همین ابتدای برنامه اومده، پیامک رو بخونم بعد انشاءالله خدمت دوستان دیگه باشیم. شماره 991-45-47 نوشتن که سلام، متاسفانه اساتیدی که بیشتر جنب و جوش سیاسی دارن تو چشم هستن و حواشی دانشگاه به متن علمی و پژوهشی اون غالب است. حالا این به عنوان یک نظری که فرستادن، این ابتدای برنامه گفتم بخونم. برنامه ما شنوندگان عزیز صدای دانشجو هست و ما بنا داریم که نظرات دانشجویان رو بیشتر بشنویم و اساتید پاسخگو باشن، یه مطالبه‌گری این شکلی باشه. ولی ابتدای برنامه لازم بود که یه مقدار در مورد خود این کلید واژه صحبت بشه که وقتی میگیم هیئت علمی خاموش یعنی چی. آقای دکتر مرادی که معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هستن، سه شاخص یا سه مؤلفه این هیئت علمی خاموش رو فرمودن. یک، به لحاظ رفتاری این هیئت علمی چطور هست، این استاد چطور هست، چه تأثیری در دانشجوش میذاره، بر اطرافیانش میذاره. به عنوان یک مراقب حاشیه‌ای، فکر میکنم اینجوری فرمودن که کارش صرفا تدریس نیست، یه جوری باید هدایت بکنه دانشجو رو به سمت اون اهدافی که مد نظر اون واحد آموزشی هست. و جنبه سومش که حالا من در مقدمه یه مقدار بهش پرداختم، بحث پژوهش و مقاله و اینها و خروجی هایی که داره به عنوان پایان نامه و رساله دانشجویانی که باشون کار میکنه، که اینها کاربردی هست و در سطح جامعه بیشتر قابل برداشت است. خب اینجا خیلی به نظرم مقدمه خوبی بود و یک واکاوی کردیم، یه تجزیه و تحلیلی کردیم که منظور از هیئت علمی خاموش چی هست و ارزیابی معیارهای ارزیابی اساتید چی میتونه باشه. میریم در خدمت دوستان دیگه هستیم. جناب آقای مالکیان که دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات هستن و پژوهشگر صدر دانشگاه امام حسین، در خدمت شما هستیم. با توجه به صحبت‌های جناب دکتر مرادی و اون چیزی که حالا شما به عنوان یک دانشجو دارید نگاه می‌کنید، ارزیابی اساتید از منظر شما چگونه هست؟ چه مشکلاتی وجود داره؟ موانعی که وجود داره؟ چه پیشنهاداتی شما به عنوان حالا کسی که سر کلاس میشینید و خودتون هم حالا به عنوان یک پژوهشگر دارید کار میکنید، چه پیشنهاداتی دارید برای بهبود این وضعیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا تشکر کنم از دست‌اندرکاران تهیه این برنامه که واقعا دغدغه من موضوع دانشگاه رو و بحث هیئت علمی ها دانشگاه های ما رو توی سطح ایران به این گفتگو پرداختن و به نظرم الان واقعا یعنی نیازی که ما توی دانشگاه ها الان داریم حسشون میکنیم، خیلی هاشون نسبت به بحث اساتید و هیئت علمی ها هستش. من حالا اون وضعیتیو که ما حالا چون دانشگاهمون رشتمون علوم انسانی بودن، یکم ممکنه فضاش با فضای غالبی که رفقا و دانشجوهایی که توی رشته های فنی و مهندسی تحصیل میکنن، چه پزشکی چه حالا رشته های دیگه، یکم متفاوت باشه. من به نظرم یکم فضای هیئت علمی های ما توی زمینه علوم انسانی نسبت به رشته های فنی و فنی و پزشکی کمی ضعیف‌تره. حالا شما بحث هیئت کلید واژه هیئت علمی خاموش استفاده میکنید. من هم واقعا تصور خیلی زیادی از این کلید واژه نداشتم، ولی اون وضعیت کلیو که عرضم به حضورتون توی دانشگاه و توی فضای هیئت علمی ها حس میکنم رو سعی میکنم یکم بهش بپردازیم.
بله.
توی حالا ما توی تقریبا سنت آموزش عالی خودمون، چه سنت‌های حوزه‌های علمیه، چه سنت‌های مدارس دیگه‌ای که قبل از بحث حوزه‌های علمیه توی جغرافیای ایران فعالیت داشتن، یک به نظر من یک ویژگی خیلی منحصر به فردی داشتن که شما کسی که وارد این روند میشه برای تحصیل علم، اونها رو به یک نحوی، حالا من اسمشون رو میذارم عالم بار میارن. عالم بار آوردن یعنی در فرایند علمی که شما وارد میشین عالم بار آوردن به نظر من اینطوریه که شما در انتهای اون فرایند علمی به جایگاهی میرسی که اصطلاحاً روی اون پایه‌های علم و روی اون اساس علمی که شما تحصیل کردین رو به دست میارین. شما عالم علمتون میشین. اگر که علم شما فقه، اگر علم شما فلسفه است، اگر علم شما علمی که دارین تحصیل میکنین تفسیره، حالا این علومی هستن که داشتیم ما، علوم هیئت، علوم نجوم، علوم ریاضیات، اینها واقعا پر رونق بودن در فضای علمی ایران. اینها واقعا آدم هایی بودن که به یک معنی علم رو کسب میکنن. میشه گفت باسواد نیستن، یعنی کسی نیستن که کتاب خونده و مباحث رو بلده، نه، اون کسیه که عالم، اون کسیه که اهل علمی به معنای واقعی کلمه، یعنی این که علم اینجا پیش منه، درون سینه من اصطلاحاً، و به یک نحوی اگر که پیشرفتی هم در اون علم، در اون فرایند تاریخ علمش صورت میگیره، از این جهت که روی اون قله های علم وایساده و اون قله ها رو داره جلو میبره عالم. توی وضعیت حالا علوم انسانی که الان داریم خیلی این فضا رو ما مشاهده نمی کنیم. حالا قصتش هم طولانیه، این که ما بخوایم بگیم آقا اصلا وضعیت دانشگاه چجوری وارد ایران شد، مباحث به اصطلاح علوم انسانی در چه فرایندی وارد ایران شدن و در چه فرایند آموزشی اونها تدریس می شدن قصهش طولانی میشه. ولی در کل نقلیو که من حالا تو فضای علوم انسانی می بینم اینی که کم داریم هیئت علمی هایی که